واردات تامین میشه.
بله.
ولی به هر صورت همه این دشواری ها برای همه راهکرد هایی که این دشواری ها رو به حداقل برسه برنامه ریزی های به موقع صورت گرفته، تلاش هم داره انجام میشه و ما هم مصمم همه تولید کنندگان برای تامین نیاز بازار کشور، همانند هرچی شما در ایام نوروز اگر به فروشگاه تشریف برده بودید ملاحظه فرمودید که انواع محصولات بهداشتی، سلولوزی، آرایشی به وفور تولید کشور در تمام شلف‌ها وجود داشت. این یه نشانه بسیار بسیار خوبیه که بعضن بعضی از محصولات رو در تنوع بسیار زیاد میدید.
یکی از دغدغه های همتایان شما یا همکاران شما جناب عظیمی این هست که در سال گذشته از لحاظ وزن 4% و از نظر ارزش بیش از 8% واردات مواد اولیه پوشک به کشور افزایش داشته. خب و اینکه از طرف دیگر هم به افرادی که وارد کننده هستند تسهیلاتی داده می شود، انتظار می رود که با توجه به نوسانات نرخ ارز و فشاری که روی تولید کننده هست در این زمینه، علی‌رغم همه مشکلاتی که پیش روی او هست و داره تلاش می کنه و همونطور که شما هم اشاره کردید در صحبتتون که 70% مواد اولیه پوشک از خارج تامین شه، فقط 10% هم در بورس، اون هم در صحنه رقابت و اون هم با مشکل به دست تولید کننده میرسد، این حمایت ها رو از سمت وارد کننده بیارن سمت تولید کننده و در اختیار تولید کننده قرار بدن.
به طور یقین ببینید، خب بحث تولید داخل، اشتغال به کار رفته، سرمایه گذاری صورت گرفته، تشویق به سرمایه گذاری جدید، همه مستلزم یه حمایت ها و اطمینان خاطرهایی است که در سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور باید لحاظ بشه که تولید کننده داخل با بکارگیری نیروی کاری، سرمایه گذاری و همتی که برای تدارک میبینه، اگه مواجه با این دشواری ها بشه به طور یقین لطمه میبینه و آسیب میبینه و این از بدیهیاتی است که به هر صورت امیدواریم که در نگاه های کلی و در قانون گذاری لحاظ بشه که تولید کننده بتونه در آرامش خاطر، علل خصوص وقتی رقابت وجود داره، وقتی که تنوع وجود داره، وقتی که تعداد تولید کنندگان در کشور محدود نیستن، بیشمار هستن و انواع این محصول رو شما تو شلفا میبینید، این حمایت ها خیلی مرکزی است و باید اتفاق بیفته و اساسا واردات کالای ساخته شده برای تولیداتی که در کشور تولید میشه واقعا جایز نیست و به دور از واقعیت است و لطمه ایجاد میکنه.
آقای عظیمی، در صحبت هایی که شما داشتید متوجه شدم خیلی خوبه ها این روحیه رو به همه تولید کننده ها داشته باشن، خیلی اصرار داشتید و دغدغه داشتید روی اعتماد سازی برای مخاطب و مصرف کننده و در ابتدای صحبتتون خیلی پافشاری کردید که حتما باید در این مورد توضیح بدم و شفاف سازی بشه برای افرادی که شنونده این برنامه و مصرف کننده محصولات تولیدی شما هستن. شما برای جلب اعتماد یا اعتماد سازی مصرف کننده و خدماتی که بهش ارائه میدهید چه کردید در مجموعه خودتون؟
ببینید، ما یک گروه تحقیق و توسعه بزرگ داریم که متشکل از افراد تحصیل کرده ای که به طور مرتب در امر بررسی و نوآوری مواد اولیه و تکنیک ساخت و چگونگی بروزرسانی محصولات در تلاش هستند. این گروه تحقیق و توسعه مطالعات میدانی دارند در بازارهای متعدد در کشور، نظرسنجی هایی رو با فوکوس گروپ های مختلف انجام میدن و تمام بازخورد های مربوط به کیفیت محصول رو در گوشه گوشه کشور با توجه به وضعیت آب و هوایی، میزان مصرف و ویژگی های منطقه‌ای دنبال میکنن و این تأثیرات این بازخورد ها و آزمون ها به طور مرتب در ساختار محصول و تغییرات لازمه لحاظ میشه. اینها از جمله اموری است که ما مرتبا داریم انجام میدیم و داریم پیگیری میکنیم. بحث بعد این استش که ما در همین گروه تحقیق و توسعه مطالعات زمینه‌ای رو برای تحقیقات محصولات جدید دنبال میکنیم، به خاطر اینکه این محصولات دچار هر گونه تغییراتی در تکنولوژی ساخت میشن در جاهای مختلف دنیا، بتونیم ما هم از این تغییرات بهره مند
و بروز باشید.
واحد قبول شکایات به طور مستمر با ترکیب یک گروه کاری دارن تمام بازخوردهایی رو که حتی برای کوچکترین موارد ممکن در اقصا نقاط کشور است و دریافت میکنن، با پاسخهای مناسب و راهکردهای مناسب توضیحات لازم به مصرف کننده داده میشه که اون اطلاعات مصرف کننده ای رو که بر روی بسته درج کردیم رو بعضن در موارد اجرایی هم بتونن پاسخگو باشن به مصرف کننده محترم و اینکه این ارتباط هیچ وقت قطع نشه. اساساً من یه مطلبی رو مجدداً با تاکید قطعی به شما میگم. ببینید ساختار این محصولات که جنبه مراقبتی دارن و در شکل بهداشتی مطرح میشن باید در تطبیق استانداردهایی باشن که این استانداردها اون ویژگی‌های لازم رو برای کیفیت تضمین می‌کنن. ارگان‌های نظارتی از جمله وزارت محترم بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد ملی ایران از جمله ساختارها و سازمان‌هایی هستن که در امر نظارت تولید و بازخورد مصرف کننده به طور مرتب دارن دنبال می‌کنن. پس انواع این تولیدات هیچ وقت نمیتونه دچار یک سلیقه خاص یا یک تغییر غیر منطقی بشه که برخلاف اون اصول حفظ رعایت بهداشت مصرف کننده باشه.
حیات تولید گره خورده با اعتمادی که در مصرف کننده وجود داره. آقای عزیزی، خیلی دلم می‌خواست که بیشتر با شما گفتگو کنیم اما فرصتمون بسیار محدود هست. خیلی خوشحالم از اینکه امروز با شما گفتگو کردیم و برخلاف بسیاری از تولید کنندگان روحیه دیگری داشتید، دیگه به هر حال روحیه مبارزه رو در شما دیدیم و امیدواریم کمک بکنید به سایرین که نیاز دارن به همفکری‌های شما، افرادی که در همین صنف از همکاران شما هستند و اینکه در سایه تعامل ان شاءالله که مشکلاتی که پیش روی صنعت پوشک کشورمون هست هم برداشته بشه. دارم شماره پیامکی رو نگاه میکنم که اگه مردم پیام برای شما دارن رو بخونم.
بسیاری از شما متشکرم که این فرصت رو
انجام وظیفه است
و این امکان گفتگو با مصرف کننده محترم، با همشهریان و هممیهنان عزیز رو فراهم کردی و ما همیشه پاسخگو خواهیم بود و در این فرصت‌هایی که ایجاد میشه بین ما و مصرف کننده از جانب شما استقبال میکنیم و یقین دارم که سایر همکاران ما هم در شرکت‌های دیگه هم به همین ترتیب علاقمند به پاسخگویی هستن. حالا بعضن اشتغال بیش از اندازه یا گرفتاری‌های تولید ممکنه این شرایط لازم رو برای حضورشون برای مصاحبه ها به آن فراهم نکنه، ولی من واقعا از شما متشکرم و امیدوارم که همه ما، همه صنعت و کشورمون همیشه موفق و در پیشتاز در امر تولید باشه و همه مصرف کننده ها بتونن با راحتی و اطمینان کالای ایرانی رو مصرف کنن.
انشالله. دارم نگاه میکنم سامانه پیامکی رو که اگر مردم پیامی برای شما دارن به اطلاع شما برسونم. همشون پیامک ارسال کردن از حضرت عالی که علارغم همه مشکلات دارید تلاش میکنید، تشکر کردن از همه تولید کنندگان. همینطور یکی از مخاطبانمون گفتن روی این موضوع هم که الان دارم خدمت آقای عظیمی عرض میکنم توی بحث تحقیق و پژوهششون حتما مد نظر قرار بدن که کفش صدادار بچه تولید شده. کاش روی پوشک صدادار بچه‌م کار بشه، شاید در آینده تولید شد. آقای عظیمی، ما هر روز از تولید کنندگان عزیزمون میپرسیم که از 1 تا 10 به محصولات تولیدی کشورمون چه نمره ای میدن؟ شما به پوشک تولیدی ایران چه نمره ای میدید خودتون؟
ببینید ما اگر در گروه های متعدد کیفیت محصول رو تعریف بکنیم و اصلا و اساسا به دنبال کالای لاکچری و لوکس نریم و در یه وضعیت عمومی که در قالب کشورها داره اعمال میشه، کیفیت پوشک ما رو الان اگر با هر پوشکی در جای کشورهای آسیایی و اروپایی برای مصارف عمومی اگر مقایسه بفرمایید، کاملا برابری کیفی داره، بعضن نسبت به پاره‌ای از برندها هم بهتر هست. در نتیجه من واقعا از نگاه تولید کننده و بدون هر گونه تعصب خاصی نسبت به تولید خودمون یا تولید ایران به مصرف کننده محترم عرض میکنم که کیفیت تولیدات ما در حال حاضر واقعا در یه رتبه
نمره چند آقای عظیمی؟ 1 تا 10؟
من رتبه 9 بهش میدم.
خب به کالای مشابه خارجی که داخل بازار هست به ایرانی 9 دادید، به کالای مشابه خارجی که در بازار هست
حالا ببینید، کالای مشابه خارجی که در حال حاضر یا یا به صورت غیر قانونی و یا به صورت قانونی وارد کشور ما میشه، هیچ گونه برتری کیفی نسبت به محصول ما نداره. بعضن اتفاق بیفته در نمونه‌های مختلف که کاهش کیفی هم داره، ولی متاسفانه فرهنگ تشویق مصرف کالای داخلی رو در کشور بیشتر باید روش کار کنیم و امیدواریم که تولید کنندگان هم به گونه ای رفتار کنن که این میزان اعتماد دو طرفه از جانب مصرف کننده به تولید کننده و تولید کننده به مصرف کننده تقویت پیدا کنه.
برداشت ما از صحبت شما این هست، به کالای ایرانی 9 و مشابه خارجی هم 9 میدید؟ بله
بله بله بله.
خیلی ممنونم.
حتی تاکید میکنم که کالایی که به صورت غیر رسمی یا حتی رسمی هم به کشور وارد میشه، هیچ گونه برتری کیفی نسبت به تولید داخل ما نداره.
سپاسگزاریم از شما عزیزی، براتون سال بسیار پربرکتی رو آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
من متقابلا برای شما و تمام عزیزانی که وقت گذاشتن و گوش سپردن به عرایض بنده،
درود بر شما. خدا حافظتون باشه.
روز عالی بخیر.
خب ساعت الان 16:43 و 43 ثانیه است.
تابلوی باغدان،
برنامه برای رقابت تولید کنندگان با رقبای خارجی.
چراغ سبزی به تولید با معرفی تولید کنندگان برتر.
هر شنبه تا چهار شنبه
ساعت 16
از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بخش هایی که خواهید شنید:
خبر خوب،
آشتی با تولید،
راهنمای کسب و کار،
چراغ سبز
و پویش معرفی تولید کنندگان برتر.
رادیو اقتصاد.
روز شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهیتون با تابلوی واردات شبکه رادیوی اقتصاد. ما یک بخشی داریم دوستان عزیز با عنوان آشتی با تولیدات. در این برنامه یا این بخش سعی می‌کنیم گفتگو کنیم با هنرمندان، با بازیگران، فوتبالیست‌ها، چهره‌های آشنا، تا ببینیم چقدر از تولیدات کشورمون دارن استفاده می‌کنن، محصولاتی که در کشورمون توسط تولید کنندگان عزیزمون داره تولید میشه. امروز هم همکارانم رفتن سراغ آقای میرطاهری، ایشون صدا پیشه هستن، دوبلور، بازیگر تلویزیون و سینما. ببینیم که چقدر از محصولات تولید ایران استفاده میکنند و شناخت دارند.
سلام، مشتبه اسامی هستم. در این بخش با اقشار مختلف جامعه در پیشه های گوناگون، ام از فرهنگی و هنری، اقتصادی، کارمند، مشاغل آزاد و امثال اینها گفتگو خواهم کرد.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مسعود میرطاهری هستم، 49 سالمه، بازیگر هستم و بازیگری هم تدریس میکنم. از طرفی باید بگم که مدرس ریاضیاتم هستم.
با مسعود خان میرطاهری در یک کافه قرار گذاشتیم، تمام پروتکل های بهداشتی هم رعایت میکنیم، دستمون رو ضد عفونی میکنیم، فاصله اجتماعی رو هم تا اونجایی که میشه رعایت میکنیم. مسعود خان میرطاهری یک خانواده فرهنگی دارن، همسرشون هم نویسنده و دو تا کوچولوی ناز و خوشگل هم دارن. مسعود خان، پوشک بچه ها ایرانی یا خارجی؟
یه موقعی خارجی بود، بعد ایرانی شد، یه مدت داشت از استفاده میکردیم ترکیه ایش، بعد ایرانیش اومد، بعد ایرانیش گرون شد، بعد ناپدید شد. خلاصه چون حساسیت میداد پوشک های ایرانی به بچه من، هر دوتاشون حساسیت داشتن، بعضی هاش اصلا پس میداد، یعنی بچه که ببخشید یه کارایی میکردش پس میداد، بعد میگفتیم چرا اینجوری، فهمیدیم خب جنس خوب نیست، مجموع میشه. و خب واقعیتش اینه که کمر ما شکست از این همه پول خرج کردیم بابت پوشک.
داغون شده تو یازدم بابا.
و ما باز با معضلات روبرو شدیم، با این حال خارجی گرفتیم که خیلی گرون بودش، مجبور بودیم دیگه خارجی بگیریم چون کیفیتش بهتر بود، واقعا حساسیت نمیداد. بچهای من هر دوتاشون تمام هاشون میسوختش، حساسیت میداد.
الان اجناسی که توی خونه دارین، یخچال، فریزر یا هر چیز دیگه، خارجیان یا ایرانی؟
یخچال ایرانیه. ما زیاد تأکیدی اصولاً خودمون، من و همسرم پوپاک، تأکیدی روی نداریم حتما باید محصول چه شکلی باشه. ایرانی هم هست، خارجی هم هست.
پس ملاک و معیار برای انتخاب و خرید اجناس بیشتر کیفیتشونه.
آره، ما بیشتر کارکردش برامون مهمه. جنس خوب خوبه، کالای خوب خوبه، کالایی که کیفیت داشته باشه خوبه، حتما آدم میره اونو میخره، باید اونو بخری استفاده کنی.
لباس هم لباس ایرانی، فقط برند ایرانی میخری و میپوشی؟
الان من اینجوری به شما بگم که نمیخوام، حالا گفتید اسم، ولی به نظر من برندهای ایرانی اگه اسم بیاریم بد نیستش برای تبلیغشون.
یعنی کیفیتشون انقدر خوبه که حاضر تبلیغ هم بکنی؟
من فکر میکنم مثلا اگه بگم مثلا ما یه برندی داریم توی ایران تولید پوشاک، کارش واقعا حرف نداره. البته باید اونا تلاش کنن که قیمتشون نیاد در حد مثلا کالاهای خارجی. و من خودم به شخصه خیلی از تیشرتاشو میگیرم، شلوارشو دارم مثلا. پس اگر یه کالایی توی کشور خودمون درست تولید بشه حتما من میرم میخرم، لزوم نداره. مثلا میگم یخچال ما که ایرانیه، محصولات ایرانی هم هست که خوب هستن. مثلا یه شرکتی بگم تو تبریز کفش تولید میکنه، تو صفحات مجازی تبلیغ کاراشو میکنه. خب این تولید خودمون خیلی اصلا کیفای عالی تولید میکنه، کفشای عالی زنون مردونه تولید، آدم کیف میکنه ازش میگیره، با قیمت پایین تر، دمشون هم گرم دارن زحمت میکشن.
جنس رو انتخاب میکنید که خارجیه فقط به خاطر، یا ایرانیه به خاطر این نیستش که ما الان در وضعیت تحریمیم، یه سری اجناس مثلا یه سری برندها نمیتونن وارد ایران بشن؟ نه، شما اگر که همه درها هم باز باشه تحقیق میکنین، پژوهش میکنین، کیفیتشو میبینین، بر مبنای کیفیت و حالا قیمت انتخاب میکنین و میخرین.
چقدر خوبه و چقدر حالم خوب شد از اینکه این بخش رو شنیدم که آشتی باشیم با تولید کشورمون. یه بخش خوب دیگر هم داریم، خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب خبر خوب امروز ما برمیگرده به صنعت فرش. حمایت از فرش دستبافت در دستور کار صندوق کارآفرینی امید. آقای نورالله زاده، مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید، درباره حمایت از فرش دست باف گفتن که فرش به خاطر تحریم‌های ظالمانه در بحث صادرات افت کرده، حمایت از این هنر رو در بازارهای داخلی اعتبار در فروش در دستور کار گذاشتیم. یکی از حمایت‌های ما در بخش فروش هست و طی یک تفاهم نامی به صورت سه جانبه به منظور تامین مالی هنر صنعت فرش دست باف ما این تفاهم نامه رو به امضا رسوندیم. امیدوارم که هر روز این خبرهای خوب بیشتر و بیشتر بشه. دوستان عزیزم، خب دوباره برگردم سامانه پیامکی ببینم که چه پیامکهایی برای ما ارسال کردید که بیشتر از این شرمنده شما نشویم. اسمتون رو هم بنویسید بعد نیست. 0916 چهار شماره آخر 7869. خوشحالم از این که امروز به این موضوع پرداختن. ایشون بچه کوچیک دارن. یکی از معضلاتی که پیش روی خانواده ها هست، در صحبت هایی هم که آقای طاهری داشتن با این گزارشگرمون به این مسئله اشاره کردن، افزایش قیمت محصولات تولیدی داخل، در صحبتی هم که با یه عظیمی داشتیم به عنوان تولید کننده، یکی از این معضلات هم این هست که 70% از مواد اولیه وارداتی هست، یعنی اصلا قابلیت تولید در کشورمون وجود نداره. در بسیاری از کشورها قابلیت تولید وجود نداره و ناگزیر باید وارد کنین. نوسانات نرخ ارز یکی از اون مزلاتی هست که گریبان تولید کشور رو گرفته و باعث افزایش قیمت محصول نهایی شده. امیدواریم در سال 1400 که سال تولید، حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی هست، همین مسئولین محترم اهتمام بورزند به این توانمندی در کشورمون نگاهی دوباره داشته باشند و اون بسته‌های حمایتی که در اختیار وارد کننده قرار میگیره در اختیار تولید کننده قرار بگیره و این محصول به خوبی تولید بشه با قیمت مناسب. خیلی ممنونم از همراهیتون با این برنامه و خدا نگهدار.
خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
من قیمتی سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایران بانو،
من به این باورم که خانم ها زمانی که تو قلب و مغز خودشون به خود باوری برسن، اعتماد به نفس داشته باشن، مطمئنن میتونن کارهای لازم رو داشته باشن. ما یه مقدار در زندگیمون شخصیت و جنسیت رو با هم قاطی کردیم. اینجا میگن آقا خانم، اینا جنسیته. وقتی آدم وارد شغل میشه اون میشه شخصیت کاری شما دیگه، شخصیت کاری که زن و مرد نداریم.
بانو فرحناز علوی از کارآفرینان سخت کوش خطه جنوب، رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و رئیس کانون زنان بازرگان استان هرمزگان.
من در 29 دی 1339 در بندرلنگه به دنیا آمدم. بابام در بندرلنگه رئیس گمرک بودن. خانواده پر جمعیتی بودیم، 11 خواهر برادر بودیم. علاقه عجیبی به دریا و کوه طبیعت داشتم و همیشه یک ارتباط ویژه‌ای بین خودم و طبیعت می‌دیدم. سوال می‌کردم که مثلا این درخت چیه، این گیاه چیه، به چه درد می‌خوره. تو حیاتمون مامانم همیشه تو باغچه‌شون سبزی داشتن، به این سبزی‌ها علاقه داشتن. واقعا از اینکه این سبزی‌ها رو دارم علفای هرزشون رو بکنم و ببینمشون خیلی لذت میبردم. بعد از اینکه دیپلم گرفتم رفتم زاهدان دانشگاه، بعد که انقلاب فرنگی شد و دانشگاه تعطیل شد، سال 62 ازدواج کردم. ما از ایران رفتیم، امارات بودم. شوهرم اونجا کار صرافی رو انجام میدادن، کار تجارت آزاد بود. منم با همسرم رفتم اونجا، یه مدت اونجا بودیم. پدر شوهرم زمین کشاورزی داشتن، در کهورستان زراعت میکردن. کهورستان آخرین نقطه استان هرمزگان و استان فارس هستش.
بله.
گوجه، بادمجون، کدو، کلمبست و سبزیجاتی که در استان هرمزگان کشتشون پاییزه و زمستونه هستش. اونا اون موقع سبزی سفید میکاشتن. سال 86 من برگشتم ایران، پدرشوهرم که فوت کردن زمیناشون رو به اسم من کردن، گفتن چون من 4 تا بچه داشتم به اسم من کردن و گفتن این برای ارث من هستش، برای نواهام. و من سال 86 که برگشتم ایران خودم مدیریت این زمینهای کشاورزیمو به عهده گرفتم و واقعا اون موقع باور نداشتم، چون این 20 خورده سالی که زندگی کرده بودم به هیچ عنوان من شوهرم دوست نداشت کار بکنم، میگفتش که احتیاج به کار کردن نداری، اصلا تو محیط اداری نبودم، تو محیط کاری نبودم. خجالت این کشیدم از اینکه من بلد نبودم حتی یه چک رو امضا کنم. من در تمام بانک‌ها حساب داشتم ولی تمام کار بانکی، کارهای بیرون رو شوهرم انجام میداد و من هیچ عنوان با کارهای اداری هیچ ارتباطی نداشتم. من برگشتم اینجا و واقعا فکر میکردم من چطوری باید مدیریت بکنم این زمینا رو، این کشاورزی رو. سال اول برام مشکل بود ولی به مرور
زمین بود سرکار خانم.
زمینا حدود 300 هکتار زمین هستش که اونجا پدرشوهرم به نام من کرده بودن.
بله. خدا رحمتشون کنه. چه ارزشمندی
برای شما گذاشتن. واقعا و همیشه جز خیرین استان بودن. هر کاری رو برای اولین بار در کشاورزی ایشون انجام داده بودن. ولی بعدش که من اومدم اینجا دیدم که گوجه‌هایی که دور ریزی میشه، گوجه‌هایی که مورد استفاده قرار نمیگیره، کشاورزا هر سال با مشکل افت قیمت روبرو میشدن، دیدم باید یه در استان هرمزگان یه حرکتی انجام داد. به خودم گفتم فرناز اگه تو بخوای میتونی کارو انجام بدی. اومدم درخواست کردم از دولت که من بیام، زمین دارم، آب دارم، برق دارم و اگر دولت یه کمک به من بکنه من کارخونه سرت و بسته‌بندی سبزیجات و سفیجات و لکه‌گوشتان رو اندازی کنم. اومدم شروع کردم به ترنوشتن تر برای گرفتن وام و کارخونه سرت و بسته‌بندی انواع میوه‌جات، سبزیجات، قارچ، آب گوجه فرنگی. چون من خارج از ایران زندگی کرده بودم میدونستم که آب گوجه فرنگی بهترین غنی‌ترین آب میوه‌ای است که وجود داره و همه میتونن ازش استفاده بکنن. اومدم اینجا به من گفتن خانم علوی این کار اصلا هنوز فرهنگش تو ایران نیست، آب گوجه نمیخورن، ضرر میکنی. من گفتم بالاخره یک نفر باید شروع بکنه فرهنگ سالم خوری رو برای مردم.
بیماری های قلبی رو هم کاهش میده فکر میکنم.
دقیقاً، حتی قرص گوجه فرنگی رو میدن، کپسول گوجه فرنگی رو میدن که وقتی گوجه فرنگی تازه در دست هست که بتونن بخورن.
خانم علوی عزیز، 300 هکتار زمین کشاورزی که از پدر همسرتون به شما رسید و درش پرورش گوجه فرنگی انجام میدید، در هر هکتارش چند تن محصول برداشت میکنید؟
قدیم که قرقابی استفاده میکردیم 30 تن برداشت میشد، ولی الان که از متد پیشرفته آبیاری قطره‌ای استفاده میشه و از سموم و کودهای شیمیایی استفاده میشه، ما بیشتر از بین 90 تا 120 تن برداشت یک هکتارمون هستش.
بعضی گوجه فرنگی هاتون داخلیه یا واردات؟
اکثریت وارداتیه و ما بیشتر بعضی که میکاریم همون بذر برنتا و 823 هستش. کهگورستان خاکش طوری هستش که مخصوص گوجه فرنگیه، یعنی گوجه فرنگی کهگورستان بهترین گوجه فرنگی ایران، حتی در روسیه، عمان، امارات، افغانستان، عراق که میره گوجه فرنگی کهگورستان و ما همین 823 رو در شرق استان هم میکارم، ولی اون کیفیتی که گوجه فرنگی در خاک کهگورستان به وجود میاد نداره و گوجه فرنگی کهگورستان رو با قیمت بهتری میخره.
حتی این سالها مؤسسه تحقیقات بذر و نهال فعالیتی انجام نداده که بتونیم ما به همین بذر با همین کیفیتی که شما میفرمایید برسیم دیگه واردات نداشته باشیم؟
نه متاسفانه، ولی ما از طریق نظام صنفی کشاورزی حمایت کردیم از کشاورزان. ولی اولین بار در سال 93 که کشاورزی میدونید که ما یکی از مشکلات کشاورزان اینه که آمار دقیقی نداره، سرانه مصرف دقیق ما نداریم، نمیدونیم. وگرنه همین کشتی که میشه ما 80 میلیون جمعیت داریم در ایران، اگر درست روی قانون آمار دقیق و سرانه مصرف محصول رو بدونیم ما کشاورزامون نباید با افت قیمت روبرو بشن.
ما الان هفتمین کشور دنیا در تولید گوجه فرنگی هستیم.
دقیقاً، کشاورز با گرفتاری‌های زیادی این گوجه رو می‌کاره، ولی هر سال ما مصادف میشیم با افت شدید قیمت گوجه فرنگی. از کشاورزان می‌خرن، همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم گوجه ما رو بین 2000 تومان تا 2500 تومان میخرم. این واسطه هایی که این وسط هستن باعث میشن که هم کشاورز ضرر میکنه هم خریدار ضرر میکنه. آبیاری کلن در استان هرمزگان تقریبا 95% دیگه غرق‌آبی نیست و به صورت آبیاری قطره‌ای انجام میشه، ولی برداشت رو ما حتما باید با دست انجام شه. کارگرا مثلا موقع برداشت، اکثر کارگرایی هم که موقع برداشت استفاده میکنیم خانم هستن.
اصلا گوجه فرنگی رو فکر نمی‌کنم بشه مکانیزه انجام داد به صورت.
چرا، ماشینای جدید اومده ولی متأسفانه ما هنوز ایران نداریم. در اروپا و آمریکا ماشینای جدید اومده که همونجوری که برداشت میکنه در حین برداشت چرت و بسته‌بندی میشه و با بسته‌بندی میدن، ولی متأسفانه ما در ایران نداریم. هنوز به صورت
سنتی
بله این کار انجام میده.
حالا که سنتی انجام میشه برای چند نفر ایجاد اشتغال کردید سر زمینتون؟
حداقل میدونید ما کشتی کشاورزی که میکنیم همه زمین رو زیر کشت نمیبریم، یه مقدارشو آیش میذاریم، یه قسمت رو میکاریم یه قسمت رو نمیکاریم. ما تقریبا هر سال بین 150-200 نفر موقع کاشت و موقع برداشت اونجا کار میکنن. کارگرای دائمی ما برای هر هکتار تقریبا 3 نفر کارگر دائمی داریم.
الان مجموعاً سر زمینی